الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بنا بود امروز مسئله آخر رو مطرح کنیم ولی به نظرمون آمد که یه بحث باقی مونده ولو کوتاه. حالا شانس این بحثه که در کلمات آیون و فقها هم متویه در بین بحثای دیگه شده و چندان روشن نیست و اون بحث در رابطه با اراضی آمره بالاصل مراتع و جاهایی که آمر بالاصل. آمر بالاصل یه قسمت جنگل هاست. خب اونا خودش با عنوان مستقلی مطرح شد ول آجام، اما مراتع زمینایی که فقط سبززاره قابل استفاده است برای مواشی حیوانات و گوسفندان، آب درش فی الجمله جریان داره یا باران برش میباره بدون اینکه دست کسی بهش رسیده باشه، اینا مال کیه؟ این گونه زمین ها با توجه به بحث های گذشته ای که مفصل صحبت شد هر کدام، این عنوان به این شکل گفتگو نشد. در متن با این عنوان نداشتی، در کلمات بیشتر اصحابم این چنین نیست، ولذا صاحب جواهر بعد از اینکه لابلای کلماتش ضمن یک عنوان دیگر که حالا اشاره می‌کنیم بحث کرده و ادلش رو ذکر کرده و روی ادلش هم تکیه کرده، اشکالش هم مثلا جواب داده، تعبیر می کند به این که ان المسئله غیر محررت فی کلام الاصحاب، با این که از نظر دلیل تمامه. در صفحه 120 جلد 16 هم. ولی کم اون چی که در دست از متأخرین بیشترش کلامی است که مرحوم شیخ علیه الرحمه در مکاسب مطرح کرده که علی القاعده بیشتر باید باهاش آشنا باشیم. ایشون ضمن بیان شرایط ما یوبا مبی شرطش چیه به این مناسبت عرضون رو مطرح کرده و این که لهو اقسامون لها اقسامون اربعه الموات بالاصاله قسم اول و قسم دوم الامرت بالاصاله، زمانی که زمینهایی که بالاصل معموره. حالا بیان مرحوم شیخ ما کانت آمرتن بالاصاله ای لام معمرن، این بالاصاله اشتباه نشه برای این که بگید زمینی که از روز اولی که خدا خلق کرده آمر بوده، نه چنین چیزی قابل تشخیص نیست. آیا زمانی برش گذشته؟ ممکنه زمانی موات بوده بعد آمر شده. منظور از آمر بالاصاله ای لام معمرن، کسی او رو عمران نکرده، عبرانش به قدرت خداوند متعال طبیعتاً بوده، به طبیعه حاصل شده. مقصود از اراضی آمر بالاصاله اینه. بعد می فهمد و ظاهر انه ایزن للامام علیه السلام و کونها من الانفال، اینا من الانفال، و هو ظاهر و اطلاق قولهم و کل ارض لم یجر علیها ملک مسلم فهو للامام. در بعضی از تعبیرات هر زمینی که ملک مسلم برش جاری نشده باشد این للامامه، خب شامل این موارد هم میشه. و ان تذکر الاجماع علی و فی غیرها نفی الخلاف فی. خب صاحب جواهر گفت غیر محررت فی کلام الاصحاب، اما مرحوم شیخ روش ادعای اجماع میکنه، از قول تذکره نقل میکنه و بعدم نفی الخلاف فی از قول بعض دیگر. این نشون میده که نه، فی الجمله مطرح بوده در کلمات اصحاب. علی ای حال، بله من حالا همین جا اشاره کنم. اگر یادتون باشه که حالا شاید به یکی از عناوینی که سابقا شمرده شد در مورد انفال، کل ارض میتت لا رب لها، بعد اونجا در متن تحریر تعبیری داشتن، بله سبا ان لم یجر علیها ملک لعهد کل مفاوض او جرا ولیکن قد باد اهلها. بعد و منها اسیاف البحار و شطوط الانهار بل کل ارض لا رب لها، که کلمه میته در متن نیست، کل ارض لا رب لها علا اشکال فی اطلاقه و ان لا یخلو من قرب و ان لم یکن مواتن بر قابله للانتفاع بها من غیر کلفتن کالجزائر التي تخرج في دجله والفرات و نحوه ما. ممکن است بگیم مراد از عموم این لفظ اراضی عامله بالاسلم هست، این عامله بالاسلم را رب لها، شیخ هم چسبید به اون عنوان لم یجره علیها ملک مسلمن بل لم یجره علیها ملکن، از اول ملک کسی نشده، بگیم این عموم شاملشه. و یدل علی ذلک بالخصوص موثقی عبان ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار، بل صحیحه، سند صحیحه، اسحاق ابن عمارم حالا میگن موثقه یا ضعیف برای خاطر اشتباه به عمار ساباتی، نه اونم صحیحتو، این اسحاق ابن عمار ربطی به اون نداره. المحکی عن تفسیر علی ابن ابراهیم عن الصادق علیه السلام حیث عد من الانفال کل ارض لا رب لها، اینا عبارات شیخ، بله روایت، روایت بیستم باب یک انفال، یکی از انفال رو میشماره و کل ارض لا رب لها. چندین بار این روایت به مناسبت انفال متعدد خونده شده، مواردی که درش ذکر شده، یکی هم عنوان عام کل ارض لا رب لها. نظیر این روایت هم روایت دوم، روایت ابی بصیر بود در وسائل از تفسیر عیاشی مرسلا نقل میکنه، روایت 28م. و خب معمول آقایون اتکال نمی کنن بر این روایت لضعفی بالارسال، ولی ما عرض کردیم همین روایت را مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل میکنه مستقیما از کتاب عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید الحناد عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. و عرض کردیم با این سند و این نقل روایت معتبرتون، پس دو روایت معتبر داریم میگه کل ارض لا رب لها. از این جهت خب این عموم شامل اراضی عامله بالاصاله هم می شود. فهو من الانفال. تنها مشکلی که داریم در مقابل این دو روایت، در روایت حماد، همون مرسله معروف حماد، اونجا میگه جزء انفال که میشمره چند تا جدا جدا شمرده، بعد میگه و کل ارض میتت لا رب لها. اراضی لا رب لها رو مقید میکنه به اراضی موات. میته میشه نسبت بین این دو روایت مطلق و مقید. اگر بنا باشه میته بودن دخالت نداشته باشه، کل ارض لا رب لها اعم از عامر و موات هر دو، پس آوردن قید میته لغوون چیز اضافه است در کلام امام. حالا فلا بد این که بگیم این قید مفهوم داره و میگه اونی که میته نیست، نه اون جزء این بیان نیست، تقیید بزنه اطلاق اون دو روایت را. این اشکالی است که در مقابل این دو روایت داریم. بناءً علی ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز، اینجا ظاهرش اینه که برای احتراز این قید بیهوده آورده نشده، از این جهت مفهوم پیدا میکنه و تقیید میکنه اون را. شیخ بله جواب میده نه این اثری نداره، لأن ظاهر ورود الوصف مورد القالب، لأن القالب فی الارض التي لا مالک لها کونها مواتن. وارد مورد قالبه و از این جهت مفهوم نداره. این اشکال و جواب هم در کلمات متأخرین من جمله مرحوم آقای حکیم در مستمسک مطرح شده، همین اشکال با همین جواب. اما آیا این جواب درسته؟ یه نکته ای که به ذهن میاد نهیدم آره جم. یه وقتی ما قطع نظر از این اراضی عامره بالاصاله صحبت میکنیم، بله معمولا زمین هایی که مالک نداره اراضی مواته، حالا زمینی که نه موات نباشه و درختی داشته باشه و ولی در این حال صاحب نداشته باشه مثلا نادرون. اما خود این مسئله قالب و غیر قالب رو تغییر میده. اگر بگیم اراضی عامره بالاصاله هم لا رب لها، با توجه به این لا رب لها، آیا بازم در مجموع میشه گفت قید ما وارد مورد قالب؟ ولو مجموعا هم حساب بکنی، بله مواد نسبت به عامره بالاصاله اغلبه، ولی دیگه غلبه ای نیست که این قید بی اثر باشه و نادیده گرفته بشود. قید موارد مورد قالب به چه مناسبت میگیم مفهوم نداره؟ برای اینکه یه نوع توضیح تلقی میشه برای مقیدش. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، خب معمولاً مردی که با زن بچه دار ازدواج کرد، بچه هاش همراهش هم تو خونه اونن معمولا غالبا الا ما شز و ندر، بنابراین گفتن این کلمه به حساب غالب و توضیحشه. اما وقتی این غالب ولو کان غالبا، اما مغلوبش هم زیاده، یه موارد کثیره است، اونجا نمیشه به این شکل کنارش گذاشت. و حالا همینجا بله، اگر قضیه زمینهای آمره بالاصاله یعنی مراتع مثلا نبود، بله این حرف قابل گفتن بود، اما با توجه به اینکه مراتع من الاراض التي لا رب لها موارد زیاده، کم نیست که بگیم وارد مورد غالبه. این جواب عرض کردم ولو در کلمات متأخرین مکرر شده غالبا بعد از شیخ که مطرح کردن آقایون، چیزی نیست که بشه اتکال کرد. بله عرض کردم به نسبت مغلوبه، من دارم این شاید دو سه دقیقه اخیر روی همین نکته، به نسبت مغلوبه. فرض کنین نسبت 40 در 40 و 60، نسبت 30 و 70 مغلوب، اما هر مغلوب هر غالبی که لا یحمل علیه، همه قیود یک نوع مغلوبه. اعتق رقبتن مؤمنه، خب مغلوبه، این همه اون زمان رقباتی بود در ایادی مردم در طول مثلا در کل روی زمین، خب قضیه برده که اختصاص به مسلمان ها نداشت، رقبه مؤمنه نسبت به کل نادرون به اون نسبت، ولی در این حال نه نادری که ذکرش کلغ و کت توضیح باشه برای اون مطلق، اینجا وزیر قبیله. عراضی میترا معنا کردن تو روایات هم مثلا داره، چه چیزی که در وضع موجود قابل استفاده نیست به هیچ نه. چرا؟ کجاش؟ بله بله، اونا یه بسیار خوب، پس شو مرتع عرف نمیگه این زمین مرده است، کلا همینطوره، کلا هم به همین معناست. اگر به این معنی بگه کلا لغتش میدونید مورد بحث، حالا باید درباره کلمه کلا بحث بشه، مقصود از کلا که در بعضی از روایات پیغمبر آمده چیه؟ احتمالا یه معناش نه به معنای، حالا معانی متعددی بحث، اگر به معنای مرتع شد، تعدد لفظ در این بحث دخیل نیست، همین عرایزم اونجا میاد. از نظر عرف زمینیست آباد، نشدش حالا بله اون وقت آبادیشو تغییر میدن، تغییر دادن غیر از این است که الان به این وضع مورد استفاده نیست، به هر نسبتی که هست جنگل ها شامل میشه، ولی خودش به عنوان مستقل گفته شده. آجام سابقا که معنای کردیم گفتیم یشمل و اینها رو، بله آمر بالاصاله هست، بله، ولی خودش عنوان ازش. بنابراین از این نظر جمع بین این دو روایت به این شکل و چشم پوشی از روایت حماد مشکله، ولی دو نکته در اینجا هست. یه نکته این است که خود این روایت یه نکته ای در کنارشه که تکیه بر این قید میترا سست میکنه، ضعیف میکنه، این قید رو کنه از قیدیت میاندازه. و اون این که در این روایت قبل از همین جمله و کل ارض میتت لا رب لها الاجام ذکر شده، در حالی که آجام از اراضی است که لا رب لها، اما یه نوع عمران داره، جنگل ها و امثال این هاست. امام داره میگه اونا هم للامام جزء انفاله، با اینکه خودتون اونجا. حالا اون وقت این قید در کنار این جمله آیا قیدیت داره و میخواد نفی کنه در کنار او؟ خب میشه یه نوع تعارض بین این دو جمله. بله میها، عناوین مستقل شدن پس مفهوم نداره، معناش اینه که نفی غیر نمی کنه. خوب عنایت کنید، این روایت تو وقتی معارض میشماریم، بله یکی از جوابای عمده از اول اینه که آقا در این روایت 5 مورد 10 مورد جزء انفال شمرده شده، ولا ینافی، 10 تا هست، 12 تا، 2 تا دیگه، 4 تا دیگه، 5 تا دیگه هم جای دیگه شمرده میشه. معنای این مطلب اینه که این قیودش مفهوم نداره. بله در حد این است که مورد خودش رو تخصیص به خودش میده، قید این کارش مسلمه که اینو حکم را مخصوص به خودش میکنه، اما نفی نمیکنه سنخ حکم را. دقت کنید، میدونم لعق نیست. اگر چنانچه گفتیم اکرم العالم العادل، عادل آوردید قید برای عالم، یه وقتی میگید بله این یه مورده، بعدم ممکنه بگه اکرم العالم سید، اکرم العالم کذا با قیودی دیگه. این مورد در این که این حکم شخص، این حکم این قید رو دارد بلا اشکال، اما نفی از موارد دیگه نمی کنه. اگر این جور باشه مشکلی نداری. بله روایت حماد عرض میته لا رب لها رو گفته، لا ینافی کل عرض لا رب لها حتی الامرش هم باشه. این چیه مشکل از اینجا برمی آمد که تقیید بزنه، ولذا شیخ هم در بیان مطلب، در بیان تقیید یه قیدی بهش اضافه کرد، گفت نه قیود بعضی ها مسوق للاحتراز. حالا بگیم قید در مقام تهدیده، قید در مقام چنینه، مسوق للاحتراز که نفی بکنه، بگه کل عرض میتت لا رب لها نه غیر میته، اون وقت میشه مخصصه برای عموم کل عرضه. ما میگیم اگر اینجور بود نقض میکنیم این دوتا، این تقیید با آجام تعارض پیدا میکرد، و با توجه به ذکر آجام در کنارش مستقلن یوتی که نه این غیر از اون قبیلی نیست که اخذ للاحتراز، ظهورشو در اعتراض بر میداره. نه جداش میکنه، بله این حکم تو روایت حماد در حد میتشه، اتکال بر حد روایت حماد در اراضی مواته، اما لا ینافی روایت حماد 6 تا موارد انفال شمرده، 6 تا دیگهش هم بعد دیگه روایت دیگه بشماره. جداش میکنه چی؟ همین تعارضش از میته در میاد. میدونم اگر میته بودن دخالت دارن، آجام که میته نیست. خیلی خوب، پس با هم دیگه منافات داره این دوتا حکم، تنافی پیدا میکنه. این یه نکته. نکته دیگر تقیید برای این که میگید آه اگر این قید قیدیت نداشته باشه و نفی حکم از ما سواه نکنه، لغوان. چرا گفته متکلم حکیم یک کلمه ای را بی جهت نمیگوید؟ چرا این کلمه را گفته؟ اما اگر یه جاهایی یه نکته ای برای ذکرش پیدا کنیم که گفتن این لغو نباشد ولو مفهوم هم نداشته باشه، گفتنش اثر داشته باشه، نکته ای درش باشه، نه این دیگه ظهورش در نفی و در داشتن مفهوم از بین میره. و در این موارد اینجوره، اگر این جمله را همینطور میگفت و کل ارض لا رب لها، بدون کلمه میته، کل ارض لا رب لها. یه احتمالی تو این روایت تو این جمله میامد که کل ارض لا رب لها اشعار داره به اون زمینهایی که یقتضی ان یکون له رب ولا رب لها، زمینهایی که این اقتضا رو داره. نظیرش را سابقا در این قسمت در یک روایت دیگر، کل ارض لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب، وقتی اون عموم بیان می شد گفتیم ما باشیم و این عموم، کل ارض لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب، شامل خیلی چیزا میشه. هر زمینی که دوش جنگ واقع نشده، درباره اون جنگی نشده، حالا شامل میشه همه اراضی، مواد آمره بالاصاله، نمیدونم چی و چی، همه اینا رو، و حتی زمین هایی که الان در اختیار کفار، ایمان ممالک کفر و هیچ جنگی هم واقع نشده، لم یوجف علیها، آیا اونها هم من الانفال؟ نه. چرا اتکالا بر این ظهور کل ارض لم یوجف علیها به خیل و رکاب؟ اونجاییست که انتظار این بود، صلاحیت این داشت که اینجا جنگ واقع بشه، برخورد واقع بشه، پیغمبر لشکر آورده، حرکت کرده برای گرفتن یک منطقه‌ای، نه حالا منجر به صلح شد یا منجر به این شد که رها کردند و رفتن و امثال اینها، لم یوجف علیها، جنگی درش واقع نشد. گفتیم معنای این کل ارض لا رب لها اینه. بله، نه این لالب بانه هم از کل ارض لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب، معناش اینه رب داشته، اما میشد با جنگ گرفت؟ نه نگرفتیم. در این تشبیه میکنیم او از نظر این قید لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب، گفتیم از خودش بر میاد، یعنی جایی که انتظار جنگ درش میرفت، زمینه جنگ درش بود، نه همه اراضی که فعلا اون طرف دنیا در اختیار کفاره. نظیر این حرف اینجا در جمله کل ارض لا رب لها، اگر کلمه میت نبود ممکن بود کسی بگه نه این شامل موات نمیشه، این شامل موات نیست، مواد که اصلا صلاحیت مالکیت نداره، به درد کی میخوره؟ کل ارض لا رب لها یعنی زمینی که صلاحیت داره که مالک از این باشد و نیست. قید میت آورده شده برای دفع این توهم، برای رفع این مشکل، این احتمال، نمیگیم قطعا، صرف این احتمال با این تقریبی که عرض کردیم یمنع از اینکه کلمه میت مفهوم داشته باشه. لعل آوردنش لتصریح به خصوص مورده، نه به نفی از موارد دیگر، پس دیگه مفهوم نداره. و از این جهت با توجه به این دو اشکال، یک اشکال اول این که در کنار آجام قرار گرفته، اشکال دوم این که احتمال این که قید لحاظ الجعب باشه، که انه گفته و کل ارض میته لانه لا رب لها، ولو بعد اگر اینجور گفته بودم از عموم لا رب لها استفاده می کردیم، یه نوع بیانیست برای مالکیت ارض میته و از این جهت مفهوم نداره، مزاحم با عموم این دو روایت، روایت اسحاق ابن عمار و روایت ابی بصیر و کل ارض لا رب لها، مزاحمتی با این عموم ندارد. بنابراین نقول بالعموم یعنی بله اراضی عامله بالاصاله هم اینها هم من الانفال. این بیان مرحوم شیخ در اون قسمت و تکمیلش این قسمت جواب و اشکال، اشکال و جواب مربوط به قید روایت حماد با این اضافه‌ای که بیان کردیم. بله فیبقا عموم روایتین به حالها و نتیجتن یتم المسئله به نهیس و دلیل، کما اینکه صاحب جواهر بهش اعتراف کرده، ولو اینکه بله در کلمات بیشتر اصحاب درست تحریر نشده، حتی تو کلمات متأخرین کسانی که آقایون بزرگوارانی که مفصلم وارد این مسائل شدند، نه این بحث عامل بالاصاله را مستقلن مطرح نکردن. لابلای کلامشون اومده ول ارازل آمره، اما بدون هیچ توضیح به سناد کدوم دلیل کدوم روایت چه حیث بیانی در کلماتشون نشد. کسی اگر این عنوان را یعنی این حیث را استنباط کرد روش تکیه کرد، بله فرمایش و نتیجه گیریتون درست، اما ظاهرا ما اینو مطرح نکردیم، ولو دیدیم ولی اینو مطرح نکردیم تا برسه به تأییدش. همه اینا هر کدوم به قدر خودش دلیل داره. وقتی اینا دونه دونه بیان شده امام هم اشاره به این کلیت نکرده، نه چندان روشن نیست، باید مواردشو ببینیم. حالا شما نه. بله کلمه نفی، بله ببینید یه وقتی صحبت میکنیم در استدلال به خود کلمه انفال، یسالونک عن الانفال قل هی لله و لرسوله، انفال چیاست؟ زوائد، از این جهت به مستحبات هم میگن زائدات، یعنی چیزی که دخیل در زندگی نیست، چنین نیست، فلان. به این عموم کسی استنباط بخواد به عموم آیه تمسک کنه، اون وقت تقریب به عموم آیه را عرض میکرد. در این حال میبینیم این جمله برای عامه اصحاب اجمال داشته، ولذا هی میمدن سوال میکردن و مل انفال و مل انفال و من انفال، تو این روایت 32 باب اول انفال همه سوال از این قبیله. هیچ کدوم هم امام نفرمود که بابا این که اسمش خودش روشه انفال، یعنی اون زیادات، انفال یعنی اون چی که این طوره، حالا به تعبیرات مختلفی هم که این بزرگان میگن زیادات یا نه، اون چرا هست که جامعه احتیاج داره، یه وقتی یه مرتبه دیپلماسی بالا میگیره و احتیاج جامعه و چنین و چنان، میان به این عناوین. امام اینا رو نفرمود ائمه در جواب این همه سوال. بله اونا مقرباتی هست، اما در این حال بشود روی این کلیت، تازه اون کلی که گفتی تازه خودش مورد سوال است در مصادیق مختلفش. نه حالا بحث اینه در تمام این انفال ما دونه دونه کما هو دع به همه فقها ها دونه دونه ادله خاصه شو تمسک کردن من جمله هم اینجا. بله
بله
خب میشه تعارض بین این دو جمله کنار هم. ببین اونم اونا هم ارزاییست که لا رب لها میدونه. خب به همین عنوان عام شاملش میشد تقیید. یه وقتی ببینید با جوابی که به ایشون عرض کردن، یه وقت در حالی که نه، امام اینو دو بخش کرده، یه بخشش اونجا بیان کرده، یه بخشش اینجا. این معناش دیگه تغییر نیست، بله اختصاص متن است. به خودتون جواب از کردم اون وقت نگرفتید. بله این متن یختص، اما تغییر نمی کنه، نفی غیر نمی کنه. بله در این که این دو کلمه کنار هم بله دو قسمت مختلفه، دو عنوان مختلفه، بله دو عنوان مختلفه. این روایت هم در این جمله حماد فقط اراضی موات رو میگه، تو کلمه حماد آمره بالاصاله نیست، این شکی نیست، اما بخواد قد علم کنه در مقابل اونجایی که این کلمه نیست، معارضه کنه با اونجا، صحبت در اینه، معارضه فرض فرع مفهومه که بگه نه غیر. نه وقتی میبینیم این دوتا کنار همه، معلوم میشه در مقام تعداده، نه در مقام نغیر و تهدید. عنایت کردید؟ حل شد؟ دیگه در ذهنتون بله، نه این دلیل بر دیگه اون وقت. خب خب مسئله آخر، از ظاهر اباحت و جمیع الانفال لشیعه، عرض کردیم یه بخش درباره انفال اینه که انفال حالا هرچه هست ملک کیه، لله و لرسوله، و بیاناتی که ولفی ام همچنین فی ام من الانفال کذا. بحث دومم توضیح درباره انفال و شمارش و تعداد و موارد انفال. دو بحث سوم این که حالا وضعش بعد فرض این که کل حال الامام، نه تغییری در این نمیدیم، کل حال الامام، اما وضع تصرف در اینها چگونه است؟ آیا امام درش رو بسته و نگه داشته برای خودش در زمان حضور، در زمان غیبت، در زمان بستیه، در زمان عدم بستیه، چگونه است و چه حکمی دارد؟ این سوال سوم، مسئله آخر در رابطه با جواب این سواله. متن تحریر می‌فرمایند از ظاهر اباحت و جمیع الانفال للشیعه فی زمان الغیبه علی وجه یجری علیها حکم الملک من غیر فرق بین الغنی منهم والفقیر. انفال همگی برای شیعه در زمان غیبت حلاله بی تفاوت بین فقیر و غنی، الا فی ارث من لا وارث له علی الاهوت لو لم یکن اقوا اعتبار الفقیر فیه بل الاهوت تقسیمه علی فقراء بلده. این فرازی بود که سابقا در بحث این که ارث من لا وارث له للامام اونجا گفتیم، روایات ششگانه خوندیم در رابطه با این که ارث من لا وارث له للامام، دلالت و سند روایاتم تمام، اصل مطلب مما لا اشکال فی. در این حال یه روایاتی به نظر آمده انه من المعارض، اونا رو دیگه نخوندیم، حالا بعدش خواهیم رسید اونا رو بخونیم، اونا بر این مبنا تفسیر شده که اینها نوع مصرفی است که امام اجازه داده، و برداشته از این روایت این است که در اون حال مال فقیره و اعتبار داره، باید به فقرا داده بشه، به هر کس از شیعه نمیتونه مصرف بکنه بلکه فقرای شهرش. این یه بحث مستقل توی پرانتز لابلای این عنوان بحثم خواهد آمد. ول اقوا ایصاله الی الحاکم الشرعی که در این دنباله اون عبارت کما ان الاقوا حصول الملک لغیر شیعی ایزن به حیازت ما فی الانفال من العشب والحشیش والحطب و غیرها، چیزایی که تو این انفال و قابل حیازتی، هیزومی که از این بیابان بکنن، بوته‌هایی که کنده بشه، امثال اینها، عشب و حشیش و اشجار، حطب، اشجار خوش شده، درختی یا ساقه‌های خوش شده که اینا حالا باز معانیش باز. اینها هم کسی که رفت حیازت کرد میشه ملکش، مالکش میشه. کسی که میرفت سابقا یکی از مشاغل عادی توی کشور هیزم کنی بود و هیزم فروشی، عده‌ای کارشون این بود، افراد کارگر مستمندی بودن، حالا هرچون کارشون این بود، صبح که میشد یه حیوانی داشتند و یه مثلا به اصطلاح تنابی و یه تیشه‌ای میرفتن بیابان، اینا رو میکندند و دستبندی میکردند و بار میکردند بر این حیوانشون رو میوردن شهر میفروختن، برای فروشم یک جایی داشت، یک نمایشگاهی به قول امروزی ها داشت، یا یک معرضی داشت در یه جای خاصی در هر شهری در هر دهی، یک جایی داشت برای فروش و خرید فروش اینا. اینا زمان قدیم، از روایات هم برمیاد، از زمان پیغمبر بود، وقتی که اون شخص خیلی ناله کرد پیغمبر یک به اصطلاح تیشه و تناب بشتاد، برو گفت برو کار، بله به اون میورد و میفروخت و زندگیشو میکرد و دو الی آخر زندگی. اینجا مالکیت میاره، وقتی رفت اونجا برداشت کرد میشه مالک. در عنوان اول فرموده اباحه، هر کسی براش مباحه، اباحه مانع از دیگران نمیتونه بشه، هر کسی مباحه از اینا هر چقدر میتونه استفاده کنه از این انفال. عنوان دوم نه، وقتی حیازت کرد میشه مالک دیگه، کسی اونجا کند گذاشت کنار، شخص دیگه حق نداره بره دست بهش بزنه، هیچ متعرض او بشه، این مال اونه، حق نداره دست زدنش را الا به اجازش، اون خوابه یا روایت نمیدونم چی، فلان شخص عابد زاهد رو خواب دیدم بعد از یه مدتی 50 سال 60 سال از مرگش که وضع چگونه است، گفت هیچی ندارم، مشکلی ندارم، جز اینکه یه روزی کنار کوچه یک هیزم کشی این هیزماشو داشت می برد، من کنار یکیش یک قسمتی ازش کندم از یه دونه از این هیمها برای اینکه دندونمو خلال کنم، به قدر اون هنوز این 60 ساله گرفتارم و نتونستم جواب این رو بدم. مالک بدون او لایجوز تصرف، حالا در این حدود شد. بل فراز سوم، بل حصول الملک لهم ایزن للموات بس، بله کما ان الاقوا حصول الملک لغیر شیعه ایزن، این حیازت جهت دومش هم اینه که هم ملک میشه هم اختصاص به شیعه نداره، هر کس حیازت کند، کافر غیر شیعه، هر کس که حیازت بکند مالک میشه. بل حصول الملک لهم ایزن للموات به سبب الاحیا کشیعی، احیا هم نسبت به معراضی موات موجب مالکیت ملک میشه، اونم اختصاص ندارد به شیعی، بل یعم المخالف و الکافر، اونا هم در اثر احیای اراضی مباد ولو در مملکت اسلامی ولو در قسمت شیعی نه مالک می شوند بل احیا. شد این جمله، این فراز، این مسئله عنایت کنید شامل سه عنوان: یک عنوان اباحه، دو عنوان حیازت، سه عنوان احیا. این سه عنوان هم از نظر سعه و زیغه برای افراد اباحه یختص به شیعه، اما حیازت و احیا عمون، هم از نظر مورد احیا یختص به موات، اونای دیگه نه لا یختص به، و هم از نظر مورد حلیت یا ملکیت اختصاص به شیعی و غیر شیعی و کفار، اینا با هم دیگه تفاوت میکنه. به اضافه یه بحث مستقل راجع به ارث من لا وارث له، چهار مطلب تو این مسئله داریم. حالا این عناوین باید دونه دونه بررسی بشه، این سه و زیغش که اشاره فرمودن دلیلش بررسی بشه دونه دونه اینها. اولیش که از یک نظر اخصن و از یک نظر اعم، احیاء الموات، احیای اراضی موات موجب ملکیت، اراضی مواتی که فرض کردید ملکن للامام، قاعده اولیه میگه ملک اوست و کسی حق نداره و بره کنار و برو و برو و... نه، هر که احیا کنه مالک میشه. حالا دلیلش، عمومیتش، انشالله فردا بیاری خدا.